سلام و صبح بخیر بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. من پروانه وحیدمنش با شما هستم با آخرین اخبار ایران و جهان. دونالد ترامپ در نطقی تلویزیونی از احداث حصار مرزی دفاع کرد. اتحادیه اروپا یکی از واحدهای وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی را تحریم کرد. و وزیر خارجه آمریکا میگوید در هفته‌های آتی فشار دیپلماتیک و اقتصادی بر ایران مضاعف می‌شود. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا ساعتی پیش در نطقی مهم از ساخت حصار مرزی در جنوب ایالات متحده دفاع کرد و از دموکرات‌های کنگره خواست که بودجه این کار را تصویب کنند.
Every day customs and border patrol agents encounter thousands of illegal immigrants trying to enter our country.
آقای ترامپ ورود مهاجران غیرقانونی از مکزیک به خاک آمریکا را بحرانی انسانی خواند و گفت به درخواست دموکرات‌ها بود که به جای تأکید بر جنس حائل مرزی احداث هر نوعی از حصار را پذیرفت. بلافاصله پس از نطق 10 دقیقه‌ای دونالد ترامپ، رهبران دموکرات‌ها در کنگره به اظهارات او پاسخ دادند. نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان آمریکا دونالد ترامپ را به ایجاد بحران مرزی متهم کرد و چاک شومر رهبر دموکرات‌های سنا نیز خواستار پایان یافتن تعطیلی دولت شد. اختلاف بین دونالد ترامپ و دموکرات‌های کنگره بر سر دیوار مرزی بخش‌هایی از دولت آمریکا را از 3 هفته پیش تعطیل کرده است. اتحادیه اروپا روز سه‌شنبه دفتر امنیت داخلی از واحدهای وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی و همچنین 2 تن از کارکنان این وزارتخانه را مشمول تحریم‌های خود قرار داد. اتحادیه اروپا دلیل این تحریم را تلاش این نهاد و افراد برای اجرای عملیات تروریستی علیه مخالفان جمهوری اسلامی در کشورهای دانمارک، هلند و فرانسه ذکر کرده است. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران با رد این اتهام‌ها گفت کشورهای اروپایی نمی‌توانند از مسئولیت پناه دادن به گروه‌های به گفته او تروریستی شانه خالی کنند. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا از تحریم‌های جدید اروپا علیه ایران قویاً حمایت کرده است. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا که به اردن سفر کرده روز سه‌شنبه گفت مهمترین تهدیدها در خاورمیانه داعش و انقلاب اسلامی هستند.
And you'll see in the coming days and weeks we are redoubling not only our diplomatic but our commercial efforts to put real pressure on Iran.
آقای پومپئو گفت در روزها و هفته‌های آینده خواهید دید که فشارهای دیپلماتیک و تجاری را بر ایران دو برابر خواهیم کرد تا برای دست یافتن به برنامه‌ای که 8 ماه پیش اعلام کردیم فشار واقعی را بر ایران وارد کنیم. اواخر اردیبهشت امسال وزیر خارجه آمریکا 12 شرط را برای مذاکره با ایران برای رسیدن به توافق جدید تعیین کرد. سفر پومپئو به 8 کشور خاورمیانه در پی اعلام تصمیم دونالد ترامپ مبنی بر خروج نیروهای آمریکایی از سوریه صورت گرفته است. کمیسیون امنیت ملی مجلس پس از تشکیل جلسه‌ای برای بررسی موضوع شکنجه اسماعیل بخشی نه تنها وقوع شکنجه را رد کرد بلکه او را وابسته به فعالان کمونیست کارگری خواند. حشمت الله فلاح بدپیشه رئیس کمیسیون امنیت ملی با اعلام اینکه در جلسه روز سه‌شنبه وزیر اطلاعات حضور داشت از قول او شکنجه را رد کرد و گفت در فیلمی که پخش شد اسماعیل بخشی اعتراف کرده که وابسته به حزب کمونیست کارگری است.
حزب کمونیست در واقع حزب کمونیستی رو کمونیست کارگری رو اونجا تقریبا میگه، البته صدا کاملا مفهومم نبود که این وابستگی در واقع وجود داره.
پس از انتشار این اظهارات اصغر کریمی رئیس هیئت اجرایی حزب کمونیست کارگری به رادیو فردا گفت اسماعیل بخشی نه تقاضای عضویت در این حزب رو داده و نه عضو این حزب بوده است. تو دانشگاه رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه روز سه‌شنبه از اظهارات اخیر جان بولتون مشاور امنیت ملی کاخ سفید به شدت انتقاد کرد و دیدار این دو نیز لغو شد. آقای بولتون یک روز پیش از ورود به آنکارا گفته بود خروج نیروهای آمریکا از سوریه منوط به شکست بقایای داعش و همچنین تضمین ترکیه مبنی بر عدم حمله به کردهای سوریه است. رجب طیب اردوغان این اظهارات را اشتباهی بزرگ خواند و گفت ترکیه هیچ امتیازی در این باره نمی‌دهد. جان بولتون که برای گفتگو با مقام‌های ترکیه به آنکارا سفر کرده بود روز سه‌شنبه تنها دیداری 2 ساعته با ابراهیم کالین مشاور رجب طیب اردوغان داشت. به پایان این بخش خبری رسیدیم. اون مهدی طاهباز با شماست. با صبحانه با خبری دیگر.
در صبحانه با خبر امروز برخورد اتحادیه اروپا با ایران به دلیل طراحی ترور در خاک اروپا. نرخ بیکاری در ایران به نزدیک 12% رسید. و یادی از بیژن سمندر، ترانه‌سرا و شاعر. سلام و صبح بخیر به صبحانه با خبر امروز خوش آمدید. من مهدی طاهباز از استدیوی رادیو فردا در پراگ همراه شما هستم. اتحادیه اروپا روز سه‌شنبه در نشست شورای امور عمومی این اتحادیه نام دو فرد و یک نهاد ایرانی را به فهرست افراد و گروه‌های تروریستی خود اضافه کرد. علت وضع این تحریم‌ها تنبیه ایران به دلیل دست داشتن در عملیات خرابکارانه و قتل در خاک اتحادیه اروپا عنوان شده. در این رابطه بیشتر ببینیم و بشنویم در گزارش همکارم نازآفرین میرزا خلیلی.
متهم شدن ایران به تحریزی ترور در خاک اروپا و قتل در اقدامی تروریستی در هلند. اتهامی که ابتدا وزیر امور خارجه دانمارک در توییتی نوشت حلقه تحریم‌های اتحادیه اروپا بر ضد ایران را تنگ‌تر می‌کند. تنها چند ساعت از توییت آندرس ساموئلسن وزیر امور خارجه دانمارک نگذشته بود که استف بلوک وزیر امور خارجه هلند نیز با استناد به مدارکی ایران را متهم به دخالت در ترور دو تن در خاک این کشور در سالهای 2015 و 2017 کرد. بر این اساس شورای امور عمومی اتحادیه اروپا روز سه‌شنبه در جلسه بررسی فهرست افراد و نهادهای تروریستی نام دفتر امنیت داخلی وزارت اطلاعات ایران، سعید هاشمی مقدم و اسدالله اسدی را به این فهرست اضافه کرد. اسدالله اسدی دیپلمات ایرانی است که در تیر ماه در ارتباط با اتهام تلاش برای بمب‌گذاری در نشست مجاهدین خلق در پاریس در آلمان بازداشت شد. سعید هاشمی مقدم معاون وزیر اطلاعات ایران متهم است که دستور بمب‌گذاری در تجمع گروه مجاهدین خلق در حومه پاریس را صادر کرده بود. به این ترتیب تمام اموال و دارایی‌های این نهاد و هر دوی این افراد توقیف می‌شوند. قرار است این فهرست تازه که برای 6 ماه دیگر تمدید شده روز چهارشنبه در روزنامه رسمی اتحادیه اروپا اعلام شود. در همین حال روز سه‌شنبه هلند اعلام کرد که بر اساس اطلاعات گردآوری شده توسط سرویس اطلاعات و امنیت عمومی و سرویس‌های اطلاعاتی خارجی، ایران به احتمال بسیار زیاد در تدارک یا انجام ترور یا حمله در قلمرو اتحادیه اروپا دست داشته است. استف بلوک وزیر خارجه هلند گفته است که اخراج دو دیپلمات ایرانی در ماه‌های گذشته از خاک این کشور در رابطه با همین اقدام‌های به گفته وی تروریستی ایران بوده است. در بیانیه دولت هلند و بریتانیا آمده است که هلند به همراه بریتانیا، فرانسه، آلمان، دانمارک و بلژیک با مقام‌های ایرانی دیداری داشته و نگرانی شدید خود را در رابطه با احتمال دست داشتن ایران در اقدام‌های خرابکارانه در خاک اتحادیه اروپا ابراز کردند. با وجود آنکه سرویس‌های اطلاعاتی و امنیتی هلند می‌گویند ایران در ترور دو شهروند هلندی با تابعیت ایرانی در المیر در سال 2015 و لاهه در سال 2017 دست داشته، ایران هر گونه دخالت در این ترورها را رد می‌کند. در فهرست افراد و نهادهایی که اتحادیه اروپا پیش از این به مسدود کردن دارایی‌های آنها اقدام کرده، نام 13 شخص حقیقی و 21 سازمان و گروه قرار دارد که 4 تن از این 13 فرد ایرانی هستند.
خب همونطور که اشاره شد، وزیر امور خارجه دانمارک روز گذشته خبر داد که اتحادیه اروپا به دلیل طرح‌ریزی ترور در خاک اروپا با وضع تحریم‌های علیه یکی از نهادهای اطلاعاتی ایران موافقت کرده. برای گفتگو در این رابطه همراه می‌شیم با حسین علیزاده، دیپلمات پیشین ایران ساکن لندن. آقای علیزاده، در مورد سابقه برخورد اروپایی‌ها با ترورهایی که از سوی جمهوری اسلامی در خاک اروپا انجام شده برامون می‌گید؟
بله، ببینید، اتفاقا سابقه درازی وجود داشته. افراد رهبران کرد، کاظم رجوی فرزند اشرف پهلوی، همه این بختیار، همه اینها در اروپا ترور شده بودند، تا اینکه در حادثه میکونوس در شهری در آلمان در رستورانی به نام میکونوس تعدادی از سران رهبران کرد ترور شدن، کشته شدن. بسیار سر و صدای عجیبی کردش در اواخر دولت آقای هاشمی رفسنجانی بود. دادگاه بسیار پر تفصیلی برای این مسئله برگزار شدش. آقای بنی صدر در اونجا شهادت داد که جمهوری اسلامی دست داشته در اینجور ترورها، و نهایتاً محکومیت بسیار سنگینی برای مقامات ارشد، یعنی از رئیس جمهور گرفته تا پایین‌تر، برای اینها صادر شد. منتها در نهایت چون اتحادیه اروپا میدونست که نمیشه این افراد رو دستگیر بکنه، به یک توافقی با جمهوری اسلامی دست زد که الان اون توافق در اینجا خیلی مهمه، در این ترورهای اخیر خیلی معنا میده. اجازه بدید این رو باز کنم براتون. در اون توافق قرار شدش که آلمان گفت ما به عنوان اتحادیه اروپا کلن چشم پوشی میکنیم از اجرای این پرونده به یک شرط، با این که شما در حوزه جغرافیایی اتحادیه اروپا دیگه دست به این ترورها نزدید، وگرنه ما میدونیم شما پشت این حوادث بودید. جمهوری اسلامی از اون سال وعده غلیظ داد که دیگر از این دست به این ترورها نزنه. شما خودتون شاهد هستید که از اون پس تا کنون این اتفاق نیفتاده بود. اما چیز بسیار عجیبی که الان داره اتفاق میفته، در عرض 6 ماه گذشته، یعنی از ژوئن تا دسامبر 2018، 4 مورد ترورهای ناموفق یکی پس از دیگری در کشورهای اروپایی ثبت شده. فرانسه ادعای چنین ادعایی کرده علیه جمهوری اسلامی، پس از او هلند 2 نفر رو اخراج کرده، پس از اون دانمارک 1 نفر رو اخراج کرد، اخیراً در دسامبر آلبانی ادعا کردش که جمهوری اسلامی قرار بود دست داشته باشه در یک اقدام تروریستی. و این بسیار عجیبه که اگر جمهوری اسلامی اون قول و وعده پس از میکونوس رو داده، چرا دست به این اقدام زده. این پیشینه مسئله هست. اما دلیل این که چرا چنین اقدامی رو کرده میتونم توضیح بدم.
خب چرا فقط در مورد این اقدامات تروریستی اخیر اتحادیه اروپا یک نهاد امنیتی خاص رو تحریم کرده؟ آیا میشد که ابعاد سختگیرانه‌تر و فراتری داشته باشه این تحریم؟
بسیار اتفاقا سوال مهمیه. ببینید، اگر اتحادیه اروپا میدانسته که ما این شرط رو گذاشتیم پس از میکونوس اینا دست به این اقدام تروریستی نزنن، در 6 ماه اومدن 4 تا ترور رو قصد داشتن انجام بدن، پس باید یک اقدام سختگیرانه و تنبیه سختی رو اعمال میکردن. اونچه که تا الان شنیدیم، فرانسه گفته که بعضی نهادها رو تحریم میکنه به صورت محدود. الان هم گفته شده که اتحادیه اروپا میخواد یک نهاد امنیتی رو تحریم بکندش. و همینجا روشن میشه که برای اتحادیه اروپا واضح و مبرهن هستش که در جمهوری اسلامی نهادهای موازی با هم دیگه کار میکنن، یعنی متوجه هستن که اون کسی که دست به این اقدام زده نمیتونسته دولت آقای روحانی باشه. چون یک مورد فرانسه، فردی که به اسم دیپلمات دستگیر شدش، دقیقاً در شبی که آقای روحانی به عنوان رئیس جمهور داره سفر میکنه به اتریش و سوئیس، دست به این اقدام زده. این خبر اومده بالا. خب چه معنی داره کسی که رئیس جمهورش داره میره برای چنین سفر مهمی که برجام در حال احتضار را زنده بکند، دیپلماتش بره دست به ترور بزنه؟ نه یک مورد، در موارد متعدد. موضوع رو در این بستر تجزیه و تحلیل.
ممنون آقای علیزاده که با ما همراه بودین در صبحانه با خبر. خب نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. بنابر اعلام مدیر دفتر برنامه ریزی و تلفیق ستاد احیای دریاچه ارومیه، حجم آب این دریاچه نسبت به سال گذشته 600 میلیون متر مکعب بیشتر شده و تراز دریاچه ارومیه 30 سانتی متر افزایش داشته. مسعود تجریشی در این رابطه افزوده این ستاد مطالعاتی را برای بررسی آثار غبارهای نمکی دریاچه ارومیه آغاز کرده و نتایج اون رو اعلام خواهد کرد. مرکز آمار کشور با اعلام تازه ترین نتایج وضعیت نیروی کار در ایران میگوید نرخ مشارکت اقتصادی در پاییز امسال نسبت به سال گذشته 0.6% رشد داشته، اما این نرخ نسبت به تابستان امسال حدود 0.4% کاهش نشان میدهد. بر اساس اعلام مرکز آمار، با این وجود نرخ بیکاری در مقایسه با تابستان امسال کاهش داشته و نرخ آن به 11.7% رسیده. نرخ مشارکت اقتصادی بیانگر آن است که چه نسبتی از جمعیت با سن 10 سال و بیشتر از نظر اقتصادی فعال بودند. هیئت وزیران واردات خودروهای بلا تکلیف در گمرک‌ها و مناطق آزاد را بدون انتقال ارز آزاد اعلام کرد. طبق مصوبه جدید دولت که از سوی اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری ابلاغ شده، خودروهای موجود در اماکن گمرکی مطابق اماکن گمرکی، مناطق آزاد و ویژه اقتصادی دارای قبض انبار تعیین تکلیف شدند. مسئولان میگویند که حدود 13 تا 14 هزار خودرو در حال حاضر مشمول این مصوبه میشوند که امکان ترخیص آنها وجود دارد. اما نرخ بیکاری ایران در پاییز سال جاری بر اساس اعلام مرکز آمار کشور به 11.7% رسیده که نسبت به فصل مشابه در سال گذشته تغییری نداشته. بر اساس نتایج این گزارش در پاییز امسال نرخ بیکاری در میان جوانان 15 تا 29 ساله 24.5% اعلام شده که از نرخ بیکاری متوسط بسیار بالاتره. شاهین بشیری گزارش میدهد.
بزرگترین مشکل جامعه ما مشکل بیکاری جامعه است.
نرخ بیکاری ایران در پاییز سال جاری بر اساس اعلام مرکز آمار کشور به 11.7% رسید که نسبت به فصل مشابه در سال گذشته تغییری نداشته است. بر اساس نتایج این گزارش مرکز آمار ایران در پاییز امسال نرخ بیکاری در میان جوانان 15 تا 29 ساله 24.5% اعلام شده است که از نرخ بیکاری متوسط بسیار بالاتر است. بر اساس نتایج گزارش مرکز آمار ایران، نرخ مشارکت اقتصادی یا نرخ فعالیت نیز در پاییز 97 به 40.5% رسیده که در مقایسه با نرخ مشارکت اقتصادی در پاییز 96 با رشدی 0.6% همراه بوده است. نرخ مشارکت اقتصادی بیانگر آن است که چه نسبتی از جمعیت 10 ساله و بیشتر در ایران از نظر اقتصادی فعال بودند، به این معنی که در گروه شاغلان یا بیکاران قرار گرفتند. بر اساس این گزارش در پاییز امسال نرخ مشارکت اقتصادی بین مردان 64.4% و در میان زنان ایرانی 16.4% بوده است. همچنین نرخ مشارکت اقتصادی جمعیت 10 ساله و بیشتر در نقاط شهری به 39.8% رسید، حالانکه در نقاط روستایی ایران نرخ مشارکت اقتصادی در پاییز امسال 42.6% اعلام شد. بر اساس تعاریف سازمان بین المللی کار که در گزارش‌های مرکز آمار ایران از وضعیت بازار کار مورد توجه قرار می‌گیرد، شاغل کسی است که در طول هفته مرجع حداقل 1 ساعت کار کرده باشد. از این رو اعلام اشتغال ناقص در این گزارش‌ها می‌تواند تصویری جامع‌تر از کار و بیکار به دست دهد. بر اساس گزارش مرکز آمار ایران در پاییز امسال نرخ اشتغال ناقص به 11.7% رسید. این شاخص نشان می‌دهد که چه سهمی از شاغلان در هفته مرجع کمتر از 44 ساعت کار کرده‌اند. امری که می‌تواند دلایل متفاوتی داشته باشد، از جمله آنکه به دلیلی به طور موقت سر کار نبودند یا به دلایل اقتصادی مانند رکود کاری یا پیدا نکردن کار با ساعات کار بیشتر کمتر از 44 ساعت در هفته کار کردند و البته درخواست و توان آن را داشتند که کاری با 44 ساعت و بیشتر در هفته را انجام دهند.
بیژن سمندر شاعر و ترانه‌سرای معروف اهل شیراز که برای خوانندگانشون هایده، ابی، ستار، معین، محسی و هنرمندان مطرح دیگری ترانه سروده بود، روز دوشنبه 17 دی در سن 81 سالگی پس از تحمل یک دوره بیماری در آمریکا درگذشت. برای یک گفتگوی کوتاه درباره کارنامه این هنرمند همراه میشیم با فرج سرکوهی، منتقد و نویسنده از فرانکفورت آلمان. آقای سرکوهی، شعرها و ترانه های بیژن سمندر چه ویژگی هایی داشت و با چه شاخصه های متمایز می شدن؟
شیراز رو میگن ناز واسه آفتاب جنگش، الوار گرین می زنه به هم تیشه تنگش، بلبل تو کوچا تو پس کوچا غزل می خونه، شعرهای تر حافظ می چکه از سر چنگش، عطر گل یاس و نسترن بهار نارنج هی سر می کشه از تو خونه باز و بلنگش. این جان که اگه چشم چشه یکی به دوزی، ساز دلش رو می شنوی از جلنگ جلنگش. قلبای پیزوری نیست تو سینه مردم شیراز، تو بی خودی ریشمر بزنه تو درز و تنگش. بیژن سمندر شیراز رو بسیار دوست داشت و زبان شعری او زبان لهجه بسیار لهجه یا گویش شیرازی هستش و میدونیم که او هم شاعر بود و هم ترانه‌سرای بسیار خوبی بود. لهجه ها و گویش های مختلف زبان فارسی میتونن زبان رسمی رو غنی بکنن، زبان استاندارد فارسی رو، چون که چوبک و احمد محمود و شاملو در ترجمه هاش و چوبک و احمد محمود در داستان هاشون واژه های بسیاری رو از گویش های محلی فارسی به زبان استاندارد اضافه کردن. اما بیژن سمندر شعرهاش به اصطلاح فقط به گویش شیرازی است و به همین جهت شعرها در سراسر ایران مشهور نشد اما در شیراز بسیار محبوب بود. در اون وقت برعکس ترانه هایی که ساخت، این ترانه ها رو که همونطور که شما اشاره کردین خواننده های بسیار معروف خوندن و بعضی ترانه هاش مثل دل سنگم و اینا یا ترانه‌ای که شجریان خوند یا دیگران بسیار محبوب بود در بین مردم. شعرها و ترانه ها نشانه نگاه شفاف او به زندگی هستند. تسلط او رو بر ادبیات فولکلوریک استان فارس و شیراز نشون میدن. واژه ها و اصطلاحات شیرازی رو در شعرهاش به کار برده و آداب و رسوم و مناسبات اجتماعی شهر شیراز رو به خوبی در شعرهاش منعکس کرده. چند کتاب هم نوشته که یکی دو اثر تحقیقی هست درباره زبان مثل لهجه شیرازی و همچنین فولکلور استان فارس و مجموعه شعرهاش. به هر حال او تونست به رغم در شعرهاش به رغم اینکه فقط به لهجه شیرازی بود بسیار محبوب بشه و ترانه هاش هم که میدونیم با آهنگسازان معروفی مثل انوشیروان، روحانی، ناصر چشم‌آذر و آهنگ سازان در اساس ترانه های او، ترانه هایی بود که بر دل مردم نشست و شیراز رو بسیار دوست داشت. اما بعد از انقلاب به آمریکا مهاجرت کرد و متاسفانه نه در شهر محبوب خودش که در آمریکا درگذشت.
ممنون آقای سرکویی که با ما همراه بودیم. برای اینکه یادآوری کرده باشیم از یکی از آثار بیژن سمندر ببینیم و بشنویم ویدیوی اجرای ابی رو از ترانه مداد رنگی، اثری از بیژن سمندر با آهنگی از سیاوش قمشی و تنظیم ناصر چشم‌آذر.
زندگی رو پر از قشنگی میبینم، شبا به یاد تو همش خوابای رنگی میبینم. چشم تو رنگ حسن، توی چشم تو نگاه مثل شابه که قزن، لب تو قنچه نیمه بازه با تن تو آتیش سوزن به یه دا قد تو مثل سپیدار بلند، دل تو نرتر از صبح پرند، نرتر از صبح پرند، نرتر از صبح پرند.
خب بعد از شنیدن این ترانه سری بزنیم به گوشه و کنار جهان. ساکنان آتن پایتخت یونان روز سه‌شنبه را با صحنه نادر بارش برف در ساحل این شهر آغاز کردند. برخی از شهرهای یونان سرمای شدید و یخبندان را در زمستان امسال تجربه می کنند. ساحل‌های شنی آتن و چترهای آفتابگیر در کنار دریا پوشیده از برف شده و بیشتر مدرسه های سراسر آتن و سایر بخش های یونان به دلیل سرما و بارش برف سنگین تعطیل شدند. شرکت خودروسازی هیوندای از کره جنوبی روز دوشنبه در نمایشگاه سالانه لوازم مصرفی الکترونیکی خودرویی را به نمایش گذاشت که میتواند روی پاهای چرخدارش راه و حتی از صخره بالا برود. این خودروسازی در نمایشگاه CES در لاس وگاس اعلام کرد که هدف از طراحی این خودرو وسیله نقلیه‌ای بوده که بتواند پس از تصادف یا وقوع بلایای طبیعی از موانع سخت عبور و روی زمین ناهموار حرکت کند. و ساکنان اردن برای رهایی از ترافیک شدید خیابان‌ها دیگر می‌توانند با تاکسی هوایی تردد کنند. استفاده از این خدمات تازه برای رفت و آمد شهری توسط بالگرد علاوه بر سرعت در جابجایی به مسافران این امکان را می‌دهد که شهر را از بالا تماشا کنند و حتی عکس هم بگیرند. این خدمات تاکسی هوایی همچنین برای کارکنان بازنشسته نیروی هوایی و مهندسان نیز فرصت شغلی ایجاد کرده. کرایه این تاکسی هوایی برای هر نفر حدود 77 دلار برای هر 15 دقیقه است. سری بزنیم به روزنامه‌های امروز صبح و همراه بشیم با شهرام رفیع‌زاده.
روزنامه فرشتگان امروز گزارشی داره با تیتر قیمت کاهش پیدا نمی‌کند، صادرات شاید. در این گزارش روزنامه فرشتگان پرداخته به میزان صادرات نفت ایران قبل از تحریم‌های نفتی و بعد از تحریم‌های نفتی. نوشته روزنامه فرشتگان تا پیش از آغاز تحریم‌های نفتی در آبان ماه سال جاری، وزارت نفت هر ماه گزارشی منتشر می‌کرد از میزان صادرات نفت ایران، اما بعد از آغاز تحریم‌ها چنین گزارشی از سوی وزارت نفت منتشر نشده. این روزنامه نوشته مرجع دیگری که در این زمینه گزارش منتشر می‌کرد سازمان برنامه و بودجه بود که اون هم بعد از چند ماه سکوت، حالا بنوشته این روزنامه گزارش منتشر کرده که نشون میده به طور متوسط در 8 ماه نخست سال جاری، یعنی سال 97، حدود 2,041,000 بشکه نفت به قرار هر بشکه 71.53 دلار به طور متوسط صادر شده. اما نکته مهم در گزارش روزنامه فرشتگان این هست که این روزنامه نوشته بر اساس گزارش همین گزارش سازمان برنامه و بودجه، در ماهای پس از تحریم هر ماه میزان صادرات نفت ایران کاهش پیدا کرده، اونطوری که این روزنامه نوشته در مهر ماه میزان صادرات نفت ایران 1,225,000 بشکه بوده، در آبان ماه به 1,200,000 بشکه رسیده، در آذر به 1,150,000 بشکه و در دی ماه به نوشته این روزنامه برابر میشه که 1,100,000 بشکه نفت حد اکثر ایران صادر بکنه. نکته بعدی که روزنامه فرشتگان به اون اشاره کرده این هست که به نوشته این روزنامه دولت پیش بینی کرده که در لایحه بودجه سال 98 1,500,000 بشکه روزانه نفت صادر بکنه، اما روزنامه فرشتگان از قول محمدعلی خطیبی که معاون سابق امور بین‌الملل شرکت نفت هست نوشته که در حال حاضر همین 1,100,000 بشکه نفت هم که صادر میشه مشروط هست به مجوزهایی که آمریکا برای خریداران نفت ایران صادر کرده. 6 ماه دوره این مجوزها هست، بعد از اون آمریکا باید تمدید کنه، اگر تمدید نکنه که روزنامه فرشتگان نوشته نفت ایران بسیار کاهش پیدا خواهد کرد صادراتش، اگر بنوشته این روزنامه این مجوزها تمدید هم بشه حدود 20% از میزانش کاسته خواهد شد. در نتیجه به تأکید روزنامه فرشتگان در سال 98 میزان صادرات نفت ایران به کمتر از 1,000,000 بشکه خواهد رسید، در حالی که دولت آقای روحانی پیش بینی کرده که در سال آینده 1,500,000 بشکه هر روز نفت صادر بکنه که این اختلاف سبب کسری بودجه سنگینی خواهد شد به نوشته این روزنامه. اما روزنامه جهان صنعت گزارشی داره درباره ماجرای بازداشت محمد رحمانیان، کارگردان سرشناس تئاتر ایران، که چند روز پیش چند ساعتی بازداشت و بعد هم با قرار کفالت آزاد شد. آقای رحمانیان در گفتگوی تازه‌ای که انجام داده و روزنامه جهان صنعت رو منتشر کرده نکات مهمی رو بهش اشاره کرده. اولین نکته این هست که ایشون گفته شاکی خصوصی پرونده من سپاه پاسداران هست. دومین نکته این که آقای محمد رحمانیان گفته که تمام سالن‌های تئاتر رو موظف کردن که در واقع به شکل مخفیانه فیلم بگیرن از همه اجراهایی که تئاترهایی که روی صحنه میرن و نسخه‌ای از همه اجراها هر شب ارسال بکنن به برخی مراکز امنیتی و نهادهای خاص در قوه قضاییه و دیگر نهادهای امنیتی، که این به گفته ایشون میتونه سبب بشه که فضای تئاتر و فرهنگ و هنر ایران بیش از پیش امنیتی بشه.
خب خیلی خیلی ممنون که امروز سه‌شنبه هم با برنامه صبحانه با خبر از رادیو فردا همراه بودید. همکارانم هم در بخش خبر منتظر شما هستن. من مهدی طاهباز ازتون خداحافظی میکنم. روز بسیار بسیار خوبی در پیش داشته باشید.
بخیر بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. من پروانه وحیدمنش با شما هستم با آخرین اخبار ایران و جهان. دونالد ترامپ در نطقی تلویزیونی از احداث حصار مرزی دفاع کرد. اتحادیه اروپا یکی از واحدهای وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی را تحریم کرد. و وزیر خارجه آمریکا میگوید در هفته‌های آتی فشار دیپلماتیک و اقتصادی بر ایران مضاعف می‌شود. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا ساعاتی پیش در نطقی مهم از ساخت حصار مرزی در جنوب ایالات متحده دفاع کرد و از دموکرات‌های کنگره خواست که بودجه این کار را تصویب کند.
Every day customs and border patrol agents encounter thousands of illegal immigrants trying to enter our country.
آقای ترامپ ورود مهاجران غیرقانونی از مکزیک به خاک آمریکا را بحرانی انسانی خواند و گفت به درخواست دموکرات‌ها بود که به جای تأکید بر جنس حائل مرزی احداث هر نوعی از حصار را پذیرفت. بلافاصله پس از نطق 10 دقیقه‌ای دونالد ترامپ، رهبران دموکرات‌ها در کنگره به اظهارات او پاسخ دادند. نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان آمریکا دونالد ترامپ را به ایجاد بحران مرزی متهم کرد و چاک شومر رهبر دموکرات‌های سنا نیز خواستار پایان یافتن تعطیلی دولت شد. اختلاف بین دونالد ترامپ و دموکرات‌های کنگره بر سر دیوار مرزی بخش‌هایی از دولت آمریکا را از 3 هفته پیش تعطیل کرده است. اتحادیه اروپا روز سه‌شنبه دفتر امنیت داخلی از واحدهای وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی و همچنین 2 تن از کارکنان این وزارتخانه را مشمول تحریم‌های خود قرار داد. اتحادیه اروپا دلیل این تحریم را تلاش این نهاد و افراد برای اجرای عملیات تروریستی علیه مخالفان جمهوری اسلامی در کشورهای دانمارک، هلند و فرانسه ذکر کرده است. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران با رد این اتهام‌ها گفت کشورهای اروپایی نمی‌توانند از مسئولیت پناه دادن به گروه‌های به گفته او تروریستی شانه خالی کنند. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا از تحریم‌های جدید اروپا علیه ایران قویاً حمایت کرده است. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا که به اردن سفر کرده روز سه‌شنبه گفت مهم‌ترین تهدیدها در خاورمیانه داعش و انقلاب اسلامی هستند.
And you'll see in the coming days and weeks we are redoubling not only our diplomatic but our commercial efforts to put real pressure.
آقای پومپئو گفت در روزها و هفته‌های آینده خواهید دید که فشارهای دیپلماتیک و تجاری را بر ایران دو برابر خواهیم کرد تا برای دست یافتن به برنامه‌ای که 8 ماه پیش اعلام کردیم فشار واقعی را بر ایران وارد کنیم. اواخر اردیبهشت امسال وزیر خارجه آمریکا 12 شرط را برای مذاکره با ایران برای رسیدن به توافق جدید تعیین کرد. سفر پومپئو به 8 کشور خاورمیانه در پی اعلام تصمیم دونالد ترامپ مبنی بر خروج نیروهای آمریکایی از سوریه صورت گرفته است. کمیسیون امنیت ملی مجلس پس از تشکیل جلسه‌ای برای بررسی موضوع شکنجه اسماعیل بخشی نه تنها وقوع شکنجه را رد کرد، بلکه او را وابسته به فعالان حزب کمونیست کارگری خواند. حشمت الله فلاحت‌پیشه رئیس کمیسیون امنیت ملی با علم اینکه جلسه روز سه‌شنبه وزیر اطلاعات در آن حضور داشت از قول او شکنجه را رد کرد و گفت در فیلمی که پخش شد اسماعیل بخشی اعتراف کرده که وابسته به حزب کمونیست کارگری است.
حزب کمونیست در واقع حزب کمونیستی رو کمونیست کارگری رو اونجا تقریبا میگه، البته صدا کاملا مفهومم نبود که این وابستگی در واقع وجود داره.
پس از انتشار این اظهارات اصغر کریمی رئیس هیئت اجرایی حزب کمونیست کارگری به رادیو فردا گفت اسماعیل بخشی نه تقاضای عضویت در این حزب رو داده و نه عضو این حزب است. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه روز سه‌شنبه از اظهارات اخیر جان بولتون مشاور امنیت ملی کاخ سفید به شدت انتقاد کرد و دیدار این دو نیز لغو شد. آقای بولتون یک روز پیش از ورود به آنکارا گفته بود خروج نیروهای آمریکا از سوریه منوط به شکست بقایای داعش و همچنین تضمین ترکیه مبنی بر عدم حمله به کردهای سوریه است. رجب طیب اردوغان این اظهارات را اشتباهی بزرگ خواند و گفت ترکیه هیچ امتیازی در این باره نمی‌دهد. جان بولتون که برای گفتگو با مقام‌های ترکیه به آنکارا سفر کرده بود روز سه‌شنبه تنها دیداری 2 ساعته با ابراهیم کالین مشاور رجب طیب اردوغان داشت. به پایین این بخش خبری رسیدیم، اما مهدی طاهباز با شماست با صبحانه با خبری دیگر.
در صبحانه با خبر امروز برخورد اتحادیه اروپا با ایران به دلیل طراحی ترور در خاک اروپا. نرخ بیکاری در ایران به نزدیک 12% رسید. و یادی از بیژن سمندر، ترانه‌سرا و شاعر. سلام و صبح بخیر. به صبحانه با خبر امروز خوش آمدید. من مهدی تاه‌باز از استدیوی رادیو فردا در پراگ همراه شما هستم. اتحادیه اروپا روز سه‌شنبه در نشست شورای امور عمومی این اتحادیه نام دو فرد و یک نهاد ایرانی را به فهرست افراد و گروه‌های تروریستی خود اضافه کرد. علت وضع این تحریم‌ها تنبیه ایران به دلیل دست داشتن در عملیات خرابکارانه و قتل در خاک اتحادیه اروپا عنوان شده. در این رابطه بیشتر ببینیم و بشنویم در گزارش همکارم نازآفرین میرزا خلیلی.
متهم شدن ایران به تحریزی ترور در خاک اروپا و قتل در اقدامی تروریستی در هلند. اتهامی که ابتدا وزیر امور خارجه دانمارک در توییتی نوشت حلقه تحریم‌های اتحادیه اروپا بر ضد ایران را تنگ‌تر می‌کند. تنها چند ساعت از توییت آندرس ساموئلسن وزیر امور خارجه دانمارک نگذشته بود که استف بلوک وزیر امور خارجه هلند نیز با استناد به مدارکی ایران را متهم به دخالت در ترور دو تن در خاک این کشور در سالهای 2015 و 2017 کرد. بر این اساس شورای امور عمومی اتحادیه اروپا روز سه‌شنبه در جلسه بررسی فهرست افراد و نهادهای تروریستی نام دفتر امنیت داخلی وزارت اطلاعات ایران، سعید هاشمی مقدم و اسدالله اسدی را به این فهرست اضافه کرد. اسدالله اسدی دیپلمات ایرانی است که در تیر ماه در ارتباط با اتهام تلاش برای بمب‌گذاری در نشست مجاهدین خلق در پاریس در آلمان بازداشت شد. سعید هاشمی مقدم معاون وزیر اطلاعات ایران متهم است که دستور بمب‌گذاری در تجمع گروه مجاهدین خلق در حومه پاریس را صادر کرده بود. به این ترتیب تمام اموال و دارایی‌های این نهاد و هر دوی این افراد توقیف می‌شوند. قرار است این فهرست تازه که برای 6 ماه دیگر تمدید شده روز چهارشنبه در روزنامه رسمی اتحادیه اروپا اعلام شود. در همین حال روز سه‌شنبه هلند اعلام کرد که بر اساس اطلاعات گردآوری شده توسط سرویس اطلاعات و امنیت عمومی و سرویس‌های اطلاعاتی خارجی، ایران به احتمال بسیار زیاد در تدارک یا انجام ترور یا حمله در قلمرو اتحادیه اروپا دست داشته است. استف بلوک وزیر خارجه هلند گفته است که اخراج دو دیپلمات ایرانی در ماه‌های گذشته از خاک این کشور در رابطه با همین اقدام‌های به گفته وی تروریستی ایران بوده است. در بیانیه دولت هلند و بریتانیا آمده است که هلند به همراه بریتانیا، فرانسه، آلمان، دانمارک و بلژیک با مقام‌های ایرانی دیداری داشته و نگرانی شدید خود را در رابطه با احتمال دست داشتن ایران در اقدام‌های خرابکارانه در خاک اتحادیه اروپا ابراز کردند. با وجود آنکه سرویس‌های اطلاعاتی و امنیتی هلند می‌گویند ایران در ترور دو شهروند هلندی با تابعیت ایرانی در المیر در سال 2015 و لاهه در سال 2017 دست داشته، ایران هر گونه دخالت در این ترورها را رد می‌کند. در فهرست افراد و نهادهایی که اتحادیه اروپا پیش از این به مسدود کردن دارایی‌های آنها اقدام کرده، نام 13 شخص حقیقی و 21 سازمان و گروه قرار دارد که 4 تن از این 13 فرد ایرانی هستند.
خب همونطور که اشاره شد، وزیر امور خارجه دانمارک روز گذشته خبر داد که اتحادیه اروپا به دلیل طرح‌ریزی ترور در خاک اروپا با وضع تحریم‌های علیه یکی از نهادهای اطلاعاتی ایران موافقت کرده. برای گفتگو در این رابطه همراه میشیم با حسین علیزاده، دیپلمات پیشین ایران ساکن لندن. آقای علیزاده، در مورد سابقه برخورد اروپایی‌ها با ترورهایی که از سوی جمهوری اسلامی در خاک اروپا انجام شده برامون میگین؟
بله، ببینید اتفاقا سابقه درازی وجود داشته. افراد رهبران کرد، کاظم رجوی فرزند اشرف پهلوی، همه این بختیار، همه اینها در اروپا ترور شده بودند، تا اینکه در حادثه میکونوس در شهری در آلمان در رستورانی به نام میکونوس تعدادی از سران رهبران کرد ترور شدن، کشته شدن. بسیار سر و صدای عجیبی کردش در اواخر دولت آقای هاشمی رفسنجانی بود. دادگاه بسیار پر تفصیلی برای این مسئله برگزار شدش. آقای بنی صدر در اونجا شهادت داد که جمهوری اسلامی دست داشته در اینجور ترورها، و نهایتاً محکومیت بسیار سنگینی برای مقامات ارشد، یعنی از رئیس جمهور گرفته تا پایین‌تر، برای اینها صادر شد. منتها در نهایت چون اتحادیه اروپا میدونست که نمیشه این افراد رو دستگیر بکنه، به یک توافقی با جمهوری اسلامی دست زد که الان اون توافق در اینجا خیلی مهمه، در این ترورهای اخیر خیلی معنا میده. اجازه بدید اینو باز کنم براتون. در اون توافق قرار شدش که آلمان گفت ما به عنوان اتحادیه اروپا کلن چشم پوشی میکنیم از اجرای این پرونده به یک شرط، و اون اینکه شما در حوزه جغرافیایی اتحادیه اروپا دیگه دست به این ترورها نزدید، وگرنه ما میدونیم شما پشت این حوادث بودید. جمهوری اسلامی از اون سال وعده غلیظ داد که دیگر از این دست به این ترورها نزنه. شما خودتون شاهد هستید که از اون پس تا کنون این اتفاق نیفتاده بود. اما چیز بسیار عجیبی که الان داره اتفاق میفته، در عرض 6 ماه گذشته، یعنی از ژوئن تا دسامبر 2018، 4 مورد ترورهای ناموفق یکی پس از دیگری در کشورهای اروپایی ثبت شده. فرانسه ادعای چنین ادعایی کرده علیه جمهوری اسلامی، پس از او هلند 2 نفر رو اخراج کرده، پس از اون دانمارک 1 نفر رو اخراج کرد، اخیراً در دسامبر آلبانی ادعا کردش که جمهوری اسلامی قرار بود دست داشته باشه در یک اقدام تروریستی. و این بسیار عجیبه که اگر جمهوری اسلامی اون قول و وعده پس از میکونوس رو داده، چرا دست به این اقدام زده. این پیشینه مسئله هست. تا اما دلیل این که چرا چنین اقدامی رو کرده میتونم توضیح بدم.
خب چرا فقط در مورد این اقدامات تروریستی اخیر اتحادیه اروپا یک نهاد امنیتی خاص رو تحریم کرده؟ آیا میشد که ابعاد سختگیرانه تر و فراتری داشته باشه این تحریم؟
بسیار اتفاقا سوال مهمیه. ببینید، اگر اتحادیه اروپا میدانسته که ما این شرط رو گذاشتیم پس از میکونوس اینا دست به این اقدام تروریستی نزنن، در 6 ماه اومدن 4 تا ترور رو قصد داشتن انجام بدن، پس باید یک اقدام سختگیرانه و تنبیه سختی رو اعمال میکردن. اونچه که تا الان شنیدیم، فرانسه گفته که بعضی نهادها رو تحریم میکنه به صورت محدود، الان هم گفته شده که اتحادیه اروپا میخواد یک نهاد امنیتی رو تحریم بکنتش. و همینجا روشن میشه که برای اتحادیه اروپا واضح و مبرهن هستش که در جمهوری اسلامی نهادهای موازی با هم دیگه کار میکنن، یعنی متوجه هستن که اون کسی که دست به این اقدام زده نمیتونسته دولت آقای روحانی باشه. چون یک مورد فرانسه، فردی که به اسم دیپلمات دستگیر شدش، دقیقاً در شبی که آقای روحانی به عنوان رئیس جمهور داره سفر میکنه به اتریش و سوئیس، دست به این اقدام زده، این خبر اومده بالا. خب چه معنی داره کسی که رئیس جمهورش داره میره برای چنین سفر مهمی که برجام در حال احتضار را زنده بکند، دیپلماتش بره دست به ترور بزنه؟ نه یک مورد، در موارد متعدد. موضوع رو در این بستر تجزیه و تحلیل.
ممنون آقای علیزاده که با ما همراه بودیم در صبحانه با خبر. خب نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. بنابر اعلام مدیر دفتر برنامه ریزی و تلفیق ستاد احیای دریاچه ارومیه، حجم آب این دریاچه نسبت به سال گذشته 600 میلیون متر مکعب بیشتر شده و تراز دریاچه ارومیه 30 سانتی متر افزایش داشته. مسعود تجریشی در رابطه افزوده این ستاد مطالعاتی را برای بررسی آثار غبارهای نمکی دریاچه ارومیه آغاز کرده و نتایج اون رو اعلام خواهد کرد. مرکز آمار کشور با اعلام تازه ترین نتایج وضعیت نیروی کار در ایران میگوید نرخ مشارکت اقتصادی در پاییز امسال نسبت به سال گذشته 0.6% رشد داشته، اما این نرخ نسبت به تابستان امسال حدود 0.4% کاهش نشان میدهد. بر اساس اعلام مرکز آمار، با این وجود نرخ بیکاری در مقایسه با تابستان امسال کاهش داشته و نرخ آن به 11.7% رسیده. نرخ مشارکت اقتصادی بیانگر آن است که چه نسبتی از جمعیت با سن 10 سال و بیشتر از نظر اقتصادی فعال بودند. هیئت وزیران واردات خودروهای بلا تکلیف در گمرک‌ها و مناطق آزاد را بدون انتقال ارز آزاد اعلام کرد. طبق مصوبه جدید دولت که از سوی اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری ابلاغ شده، خودروهای موجود در اماکن گمرکی مطابق اماکن گمرکی، مناطق آزاد و ویژه اقتصادی دارای قبض انبار تعیین تکلیف شدند. مسئولان میگویند که حدود 13 تا 14 هزار خودرو در حال حاضر مشمول این مصوبه میشوند که امکان ترخیص آنها وجود دارد. اما نرخ بیکاری ایران در پاییز سال جاری بر اساس اعلام مرکز آمار کشور به 11.7% رسیده که نسبت به فصل مشابه در سال گذشته تغییری نداشته. بر اساس نتایج این گزارش در پاییز امسال نرخ بیکاری در میان جوانان 15 تا
and we have no way to promptly return them back home to their country. America proudly welcomes millions of lawful immigrants who enrich our society and contribute to our nation.
To the region is Daesh and the
Islamist revolution. پیش اومده که ازتون عذرخواهی میکنم. امیدوارم همکارانم به زودی بتونن این مشکل رو برطرف کنن.
I won't speak for Foreign Minister Safadi, but there is enormous agreement on the risk that that poses to Jordan and to other countries in the neighborhood, and that battle continues. Our the president's decision to withdraw our folks from Syria in no way impacts our capacity to deliver on that, and you'll see.
در ببینیم و بشنویم ویدیوی اجرای ابی رو از ترانه مداد رنگی، اثری از بیژن سمندر با آهنگی از سیاوش قمشی و تنظیم ناصر چشم‌آسر. بعد از شنیدن این ترانه سری بزنیم به گوشه و کنار جهان. ساکنان آتن پایتخت یونان روز سه‌شنبه را با صحنه نادر بارش برف در ساحل این شهر آغاز کردند. برخی از شهرهای یونان سرمای شدید و یخبندان را در زمستان امسال تجربه می‌کنند. ساحل‌های شنی آتن و چترهای آفتابگیر در کنار دریا پوشیده از برف شده و بیشتر مدرسه‌های سراسر آتن و سایر بخش‌های یونان به دلیل سرما و بارش برف سنگین تعطیل شدند. شرکت خودروسازی هیوندای از کره جنوبی روز دوشنبه در نمایشگاه سالانه لوازم مصرفی الکترونیکی خودرویی را به نمایش گذاشت که میتواند روی پاهای چرخدارش راه و حتی از صخره بالا برود. این خودروسازی در نمایشگاه CES در لاس وگاس اعلام کرد که هدف از طراحی این خودرو وسیله نقلیه‌ای بوده که بتواند پس از تصادف یا وقوع بلایای طبیعی از موانع سخت عبور و روی زمین ناهموار حرکت کند. و ساکنان اردن برای رهایی از ترافیک شدید خیابان‌ها دیگر می‌توانند با تاکسی هوایی تردد کنند. استفاده از این خدمات تازه برای رفت و آمد شهری توسط بالگرد علاوه بر سرعت در جابجایی به مسافران این امکان را می‌دهد که شهر را از بالا تماشا کنند و حتی عکس هم بگیرند. این خدمات تاکسی هوایی همچنین برای کارکنان بازنشسته نیروی هوایی و مهندسان نیز فرصت شغلی ایجاد کرده. کرایه این تاکسی هوایی برای هر نفر حدود 77 دلار برای هر 15 دقیقه است. سری بزنیم به روزنامه‌های امروز صبح و همراه بشیم با شهرام رفیع‌زاده.
روزنامه فریختگان امروز گزارشی داره با تیتر قیمت کاهش پیدا نمی‌کند، صادرات شاید. در این گزارش روزنامه فریختگان پرداخته به میزان صادرات نفت ایران قبل از تحریم‌های نفتی و بعد از تحریم‌های نفتی. بنوشته روزنامه فریختگان تا پیش از آغاز تحریم‌های نفتی در آبان ماه سال جاری، وزارت نفت هر ماه گزارشی منتشر می‌کرد از میزان صادرات نفت ایران، اما بعد از آغاز تحریم‌ها چنین گزارشی از سوی وزارت نفت منتشر نشد. این روزنامه نوشته مرجع دیگری که در این زمینه گزارش منتشر می‌کرد سازمان برنامه و بودجه بود که اون هم بعد از چند ماه سکوت، حالا بنوشته این روزنامه این گزارش منتشر کرده که نشون میده به طور متوسط در 8 ماه نخست سال جاری یعنی سال 97 حدود 2,041,000 بشکه نفت به قرار هر بشکه 71 دلار و 53 سنت به طور متوسط صادر شده. اما نکته مهم در گزارش روزنامه فریختگان این هست که این روزنامه نوشته بر اساس گزارش همین گزارش سازمان برنامه و بودجه در ماه‌های پس از تحریم هر ماه میزان صادرات نفت ایران کاهش پیدا کرده، اونطوری که این روزنامه نوشته در مهر ماه میزان صادرات نفت ایران 1,225,000 بشکه بوده، در آبان ماه به 1,200,000 بشکه رسیده، در آذر به 1,150,000 بشکه و در دی ماه به نوشته این روزنامه برابر میشه که 1,100,000 بشکه نفت حد اکثر ایران صادر بکنه. نکته بعدی که روزنامه فریختگان به اون اشاره کرده این هست که به نوشته این روزنامه دولت پیش بینی کرده که در لایحه بودجه سال 98 1,500,000 بشکه روزانه نفت صادر بکنه، اما روزنامه فریختگان از قول محمدعلی خطیبی که معاون سابق امور بین‌الملل شرکت نفت هست نوشته که در حال حاضر همین 1,100,000 بشکه نفت هم که صادر میشه مشروط هست به مجوزهایی که آمریکا برای خریداران نفت ایران صادر کرده. 6 ماه دوره این مجوزها هست، بعد از اون آمریکا باید تمدید کنه. اگر تمدید نکنه که روزنامه فریختگان نوشته نفت ایران بسیار کاهش پیدا خواهد کرد صادراتش، اگر بنوشته این روزنامه این مجوزها تمدید هم بشه حدود 20% از میزانش کاسته خواهد شد. در نتیجه به تأکید روزنامه فریختگان در سال 98 میزان صادرات نفت ایران به کمتر از 1,000,000 بشکه خواهد رسید، در حالی که دولت آقای روحانی پیش بینی کرده که در سال آینده 1,500,000 بشکه هر روز نفت صادر بکنه که این اختلاف سبب کسری بودجه سنگینی خواهد شد، بنوشته این روزنامه. اما روزنامه جهان صنعت گزارشی داره درباره ماجرای بازداشت محمد رحمانیان، کارگردان سرشناس تئاتر ایران، که چند روز پیش چند ساعتی بازداشت و بعد هم با قرار کفالت آزاد شد. آقای رحمانیان در گفتگوی تازه‌ای که انجام داده و روزنامه جهان صنعت رو منتشر کرده نکات مهمی رو بهش اشاره کرده. اولین نکته این هست که ایشون گفته شاکی خصوصی پرونده من سپاه پاسداران هست. دومین نکته این که آقای محمد رحمانیان گفته که تمام سالن‌های تئاتر رو موظف کردن که در واقع به شکل مخفیانه فیلم بگیرن از همه اجراهایی که تئاترهایی که روی صحنه میرن و نسخه‌ای از همه اجراها هر شب ارسال بکنن به برخی مراکز امنیتی و نهادهای خاص در قوه قضاییه و دیگر نهادهای امنیتی، که این به گفته ایشون میتونه سبب بشه که فضای تئاتر و فرهنگ و هنر ایران بیش از پیش امنیتی بشه.
خب خیلی خیلی ممنون که امروز سه‌شنبه هم با برنامه صبحانه با خبر از رادیو فردا همراه بودید. همکارانم هم در بخش خبر منتظر شما هستند. من مهدی طاهباز ازتون خداحافظی میکنم. روز بسیار بسیار خوبی در پیش داشته باشید.
کجای ایران و جهان. در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. هفت روز هفته 24 ساعت شبانه روز همیشه نزدیک به شماست. با دقت و وسواس در
کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
$7 برای هر 15 دقیقه است.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. هفت روز هفته 24 ساعت شبانه روز همیشه نزدیک به شماست. با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است. علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید.
بخش تصویری رادیو فردا هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر، رأس هر ساعت روی ماهواره‌های یاهست و هاتبرد.